اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. رئیس جمهور اشرف غنی روز سه شنبه فرمان رهایی شماره از زندانیان طالب را امضا کرد. این فرمان که شامل چند ماده است، حاکی است مبوسینه که با استفاده از این فرمان رها می گردند، مکلف به ارائه تعهد کتبی مبنی بر عدم برگشت آنان به صفوف جنگ می باشند. و رهایی مبوسین مندرج در این فرمان بعد از تکمیل پروسه بایومتریک آنان صورت می گیرد. بر اساس ماده سوم این فرمان، بعد از آغاز و در جریان مذاکرات مستقیم میان هیئت تعیین شده از جانب حکومت افغانستان و گروه طالبان، در هر دو هفته 500 محبوس مربوط به گروه طالبان که مجموعشان به 3500 نفر می رسد، مشروط به این که سطح خشونت ها به طرح چشمگیر کاهش یابد، رها کردند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با نشر یک خبرنامه گفت که اختلافات بین اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و عبدالله رقیب سیاسیش منجر به تعویق افتادن اسامی تیم مذاکره کننده با طالبان گردیده است. وزارت خارجه آمریکا گفت رئیس جمهور غنی با آن وزارت گفته است که در حال مشوره با دکتر عبدالله و دیگر رهبران افغان است و اسامی هیئت مذاکره کننده را تا چند روز آینده اعلام خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل روز سه شنبه به اتفاق آرا قطعنامه ایالات متحده در مورد توافق اخیر میان ایالات متحده و گروه طالبان را تصویب کرد. در این قطعنامه شورای امنیت از حکومت افغانستان خواسته است تا با شرکت در مذاکرات بین الافغانی از طریق یک هیئت مذاکره کننده متنوع و فراگیر که متشکل از رهبران سیاسی و جامعه مدنی افغانستان و شمول زنان باشد به پیش ببرد. این در حالی است که شمار از دیپلمات‌ها ابراز نگرانی کردند که شورای امنیت بدون آنکه بداند که دو بخش سری امنیتی در این توافقنامه چیست آن را تصویب کردند. هیلری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا، روز سه شنبه در سازمان ملل متحد با اشاره به توافق بین ایالات متحده و گروه طالبان گفت توافقنامه‌ای که حکومت کشور مربوطه از آن به دور نگه داشته شود دشوار خواهد بود. خانم کلینتون که در نشست روند بین الافغانی سال زمان حیاتی برای زنان افغان سخن می گفت، تاکید کرد که زنان افغان باید در مذاکرات بین الافغانی سهیم بوده و حقوقشان نباید نادیده گرفته شود. هیلری کلینتون گفت زنان افغان حق دارند که نگران باشند، زیرا بیمان می رود که تمام دستاوردهایشان در عجلهی که برای دستیابی به صلح وجود دارد بر باد فنا رود. خانم کلینتون گفت اگر زنان افغان به آشیه رانده شوند، چشمانداز صلح پایدار روشن نخواهد بود. فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا مستقر در شرق میانه یا سنتکام در مورد پایبندی طالبان به تعهداتشان با آمریکا ابراز تردید کرده است. جنرال فرانک مکنزی روز سه‌شنبه در استماعیه کمیته خدمات قوای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که حملات طالبان در افغانستان بیشتر از آنچه است که توافق شده بود. شیوع ویروس کرونا در روز سه‌شنبه در ایتالیا از 9172 نفر به 10149 نفر افزایش یافت و با ثبت 168 مورد جدید، شمار جان باختگان در اثر این ویروس در این کشور به 631 نفر افزایش یافت. ایتالیا مقررات شدید را بر 62 میلیون نفوس کشور وضع کرده و هیچ کس حق رفتن به خارج از کشور و یا آمدن به ایتالیا را ندارد. در مجموع تا ختم روز سه‌شنبه بیش از 116,000 نفر در سراسر جهان مصاب به ویروس کرونا بوده و شمار تلفات جانی از این ناحیه به بیش از 4,000 نفر میرسد. و در ادامه انتخابات مقدماتی برای ریاست جمهوری ایالات متحده، رای دهندگان آمریکایی روز سه‌شنبه در 6 ایالت این کشور به کاندید مورد نظر خود رای دادند. در این انتخابات جو بایدن، معاون سابق ریاست جمهوری ایالات متحده، و سناتور برنی ساندرز، کاندیدان حزب دموکرات، در محراق توجه قرار دارند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنوندگان گرامی سلام، روز شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و در بعد از خبرها گزارش‌های از افغانستان و جهان را برای شما برگزیده‌ایم که اینک پیشکشتان می‌داریم. مقامات صحی غزنی می‌گویند به همکاری مؤسسه غیر دولتی ادا در اکثر مناطق ولایت غزنی تمام واکسین های اطفال را تطبیق می کنند. از جانب دیگر مسئولان مؤسسه ادا می گویند که آنها واکسین ضد پولیو را به طور زرقی و یا قطره‌ای بر کودکان تطبیق می نمایند. محجبی نیکزاد گزارش می دهد.
ادا که یک مؤسسه قراردادی وزارت صحت عامه در بخش همکاری و انکشاف است، خدمات صحی را با همکاری صحت عامه برای مردم ارائه می دارد. دکتر ظاهر شاه نکمل، رئیس صحت عامه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که با همکاری مؤسسه ادا در 79 کلینیک صحی ولایت غزنی بر کودکان خردسال واکسین پولیو را تطبیق می نمایند.
اونا در افتادنو مرکز تیمای واکسین دارن، واکسین به ریاست ستامه تسلیم میکنن، میبرن به کلینیکا توزیع میکنن و از طریق واکسیناتورا در فیکس و تریچ و موبایل در از طریق همی کلینیکا چیزی مجد هایی که در داخل شهر است و یا در همه های شهر است، اونا واکسین به شکل ثابت و تریچ تطبیق میکنن.
از سوی هم محمد یونس اخلاقی، مسئول مافیات کتلوی مؤسسه ادا، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این مؤسسه واکسین ضد پولیو را در 86 مسجد و 79 کلینیک به شکل قطره‌ای و زرقی به کودکان خردسال تطبیق کردند.
واکسین پولیو هم به شکل خوراکی و هم به شکل زرقی تطبیق می شود، هم در کاردش رسانده می شود، هم در راجستر و در پروگرام روتین اطفال در تمام واکسین ها از صفر تا دو ساله تطبیق می شود.
از سوی هم برخی از باشندگان غزنی از ایجاد تیم هایی که در مساجد واکسین را تطبیق می کنند خرسندند و می گویند که این اقدام نیک به خاطر محو بیماری پولیو است. نظیفه رضایی، یک تن از باشندگان غزنی که کودکانشان را جهت تطبیق واکسین به مسجد آورده، چنین می گوید.
در مسجد ما پرامی و برای کسایی که میخوای خود واکسین کنه، مادر واکسین بونه و ما اطفال خود مردیم که واکسین کنه. بعضی از فامیلا که نمیتونه اطفال خود در دیگه جایی ببره یا کلینیک واکسین کنه و میتونه در مسجد ما بیاره واکسین کنه و یک پروسی بسیار خوب است.
کارشناسان صحی میگویند بیماری پولیو یا فلج اطفال تا هنوز تداوی ندارد و تنها دو قطره واکسین ضد پولیو میتواند اطفال را از این ویروس مهلک نجات دهد. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
در آستانه تجلیل از 27 ماه حود، یعنی روز ملی خبرنگاران افغان، تعداد از خبرنگاران در ولایت بلخ از عدم دسترسی به اطلاعات انتقاد می کنند. این خبرنگاران تأکید دارند که با توجه به تصویب قانون دسترسی به اطلاعات، هنوز هم بعضی از نهادهای حکومتی این قانون را رعایت نمی کنند. میرویس بیژن چنین گزارش می دهد.
برخوردهای سلیقه‌ای، دسترسی نداشتن به اطلاعات، نامنی‌ها و خشونت‌ها علیه خبرنگاران از مواردی‌اند که به گفته خبرنگاران بلخ مانع کار اطلاع‌رسانی آنان می‌شود. جواد نبی‌زاده، یکی از خبرنگاران در ولایت بلخ، میگوید
خبرنگاران چالش‌ها و مشکلات زیادی در افغانستان دارند، از جمله نبود مسئولیت شغلی و جانی از جمله چالش‌هایی است که همواره صدرای خبرنگاران بوده. در کنار از این، برخوردهای سلیقه‌ای مسئولان حکومتی که به خاطر عدم تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات باعث میشه که اطلاعات که حق قانونی مردم و خبرنگاران است که در اختیار اینا قرار داده شده، متاسفانه نمیشه. این چالش‌هایی است که خبرنگاران همیشه.
کمیته مسئولیت خبرنگاران در شمال افغانستان میگوید که در سال 2019 میلادی 8 مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کردند که از این میان 6 مورد آن در ولایت بلخ به ثبت رسیده است. بشیر انصاری، مسئول این کمیته، گفت
واقعا این جامعه را که شما امروز میبینید در تمام شرایط بد افغانستان، نه گرما میگن، نه سرما میگن، نه جنگ میگن، در همه حالات اطلاع رسانی کردن و جانفشانی کردن. ما در سال 2019 8 مورد خشونت در شمال افغانستان ثبت کردیم که 2 موردش در فاریاب بود و متاسفانه 6 موردش در ولایت بلخ ثبت شده بود.
دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید که در سال گذشته 115 مورد خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده، هرچند که کاهش 50% را داشته است. با این حال مقام‌های محلی در ولایت بلخ از تلاش‌ها برای ایجاد فضای مسئول به خبرنگاران و شهروندان برای اطلاع دهی و اطلاع رسانی خبر می‌دهند. محمد اسحاق رهگذر، والی بلخ:
اطمینان برتان می‌دهم که در هر مورد در که هر کسی بوده باشد، در صورتی که شما به یک مشکل مواجه میشین، آنان مرا در جریان قرار بدین، انشالله که ما جلوی از اون میگیرم. به هیچ وجه یک قابل قبول برای من نیست که در برابر خبرنگارای عزیز، اداری، مسئولی، چی نظامی باشه و چی ملکی باشه، چی هر کسی که بوده باشه، مشکل خلق بکنه.
کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان نیز میگوید که وضعیت آزادی بیان و دسترسی شهروندان و خبرنگاران به اطلاعات با چالش روبروست و بیشتر این چالش ها در نهادهای امنیتی وجود دارد. مقام های محلی در بلخ همزمان با تجلیل از 27 اود روز ملی خبرنگاران افغان برای ارج‌گذاری به خبرنگاران، جاده ای را به نام آزادی بیان در مزار شریف نامگذاری و افتتاح کردند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در ادامه گزارش ها، مقامات در برلین روز سه‌شنبه 10 ماه مارس اعلام کردند که قصد دارند 80 تا 100 کودک را که در حال حاضر در کمپ پناهجویان در یونان حضور دارند بپذیرند. سیاستمداران اتحادیه اروپا طی هفته‌های اخیر روی سرنوشت 10,000 پناهجوی سرگردان در ترکیه که قصد دارند از طریق یونان وارد خاک اروپا شوند در حال رأی‌گیری بودند. در این رابطه سحر عظیمی مصاحبه با راتب فقیری، رئیس فدراسیون مهاجرین افغان در اروپا انجام داده است که اینک به توجه رسانیده می شود.
در مورد اطفالی که در کمپ‌ها یونان است، البته از طرف یونیسف یک تقاضا صورت گرفت که چون اونجا وضع برای اطفال کاملا نامناسب است، در کمپ ها برای همه مهاجرین نامناسب است، ولی برای مثلا در یک کمپ 3,000 طفل است که کمپ مورال در 3,000 طفل است و در بین 3,000 طفل صرف برای 500 طفل یک بخش جدا که برای اطفال است وجود داره، بقیشان همراه کلانسال هستن و احتمال از این که هر نوع استفاده سوی استفاده جنسی و غیره صورت بگیره از این اطفال موجود است. بنابرای یک یونیسف درخواست را از کشورهای اروپایی کرده که اینا برای ببخشین به اطفال کمک بکنن به شکلی که یا اینا را انتقال بتن به کشورهای دیگه اروپایی و یا یک کش کمک کنن که اینا با فامیلای خود که در به کشورهای اروپایی هست به سرعت بتنن یک جای شون. که به همی سلسله شاروالی ها در آلمان و هلند، فرانسه، پرتغال و فنلند حاضر شدن که در قسمت کمک کنن. هر شاروالی یک تعداد کمی را بگیره که بالاخره بتانن تعداد اطفال در کمپای یونان، ایتالیا و اسپانیا کمتر شدن. درست است برلین هم این کار کرده، شهر آمستردام هم این کار کرده، در شهر لایدن در هلند هم یک تعداد وعده کردن که میگیریم.
گزارش های دیگری هم داریم فقیری صاحب که با بحران در مرز یونان مقامات اتحادیه اروپا بیم دارند که وضعیت مشابه سال 2015 تکرار نشه، که در سال 2015 حدود 1 میلیون پناهنده و مهاجر از ترکیه به سمت جزایر یونان حرکت کردند تا بحران مهاجرت در اروپا به شکل کلی شکل گرفت. فکر میکنین وضعیت حقوق بشری در حال حاضر در قسمت پناهجویان و مهاجرانی که گیر ماندن بین مرز ترکیه و یونان و بلغاریا در چی حالت است؟ فکر میکنن یا اتحادیه اروپا انعطاف نشان میده به خاطر بهتر شدن وضعیت یا خیر؟
نه، در قسمت مجموعی در رابطه با پناهنده به صورت کل فکر نمیکنم که اروپا از خود انعطاف نشان بده و ای راه را باز کنه بر پناهنده. این احتمال تقریبا صفر است، ولی شاید اروپا کمک کنه با کشورهایی که خارج از اتحادیه اروپا هستن و بیرون از سرحدات اتحادیه اروپا هستن، مثل ترکیه، لیبیا و غیره، که اینا بازم زمینه زیر مساعد کنن که یک قسمت بیشتر پناهنده اونجا باشه یا شرایط زندگی رو بر پناهنده آرام‌تر بسازن. ولی که دروازه اروپا را برایشان باز کنن، این احتمال بسیار ضعیف، تقریبا ناممکن است.
با توجه به باز شدن مرز ترکیه برای مهاجرین و ترددشان، وضعیت انسانی و حقوق بشری مهاجرین تا چه اندازه زیر سوال است و نهادهای حقوق بشری چه کمک تا کنون انجام دادن برایشان؟
وضعیت حقوق بشری مهاجرین کاملا خراب و پامال است. وضع در حالت رسیده که کشورهای اروپایی که خودشان زمینه ساز کنوانسیون 1952 ژنو بر پناهنده بودند و تر کنوانسیون از طرف از این کشورها شده، حالا خود همین کشورها در واقع در عمل کنوانسیون موادش پامال میکنن و دروازه های اروپا را بروی از اینا بستن. البته ترکیه سرحد خود باز کرده، ولی این طرف کشورهای کم سرحد ترکیه هستن مثل یونان و بلغاریا، اینا گرفتن سیم خاردار، زیاد ساختن گزمه و اینا کوشش میکنن که از ورود پناهنده جلوگیری کنن و حتی افرادی که در داخل یونان مثلا در جزایر یونانی که زندگی میکنن، باشنده های اصلی از اونجا هستن، اونا خودشان دست به کار شدن و کشتی های پناهنده های که یا میقایقای پلاستیکی که پناهنده با اونا از آب تیر میشن، اونا رو کوش میکنن که سوراخ کنن تا اون پناهنده نتونن که برسن به خاک یونان. نالی که اون پناهنده از بین میرن، اون پناهنده غرق میشن، اینا برای زینا هیچ مهم نیست.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمایتش را از لایحه اعلام کرد که در صورت تصویب به وی اجازه می دهد تا بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری کشورش خود را کاندید کند. گزارش آژانس رویترز را از میرویس رحمانی می شنوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه در سخنرانی در مجلس نمایندگان کشورش گفت که امکان نامزد شدن وی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 روسیه وجود دارد.
این گزینه در اصل امکان پذیر است، اما می تواند به شرط عملی شود، وانین که اگر محکمه قانون اساسی حکم رسمی صادر کند که لایحه تمدید دوره ریاست جمهوری در مغایرت با اصول و مواد اصلی قانون اساسی قرار ندارد.
بر اساس قانون اساسی کنونی روسیه، ولادیمیر پوتین پس از پایان دو دوره پی در پی ریاست جمهوری باید در سال 2024 از قدرت کنار برود. اما والنتینا ترشکووا، نخستین زن فضانورد و عضو مجلس نمایندگان روسیه از حزب حاکم این کشور روز سه‌شنبه لایحه‌ای را به این مجلس پیشنهاد کرد که در صورت تصویب ولادیمیر پوتین میتواند برای پنجمین دور خود را نامزد ریاست جمهوری کند و حداقل تا سال 2036 رئیس جمهور روسیه باشد. پس از اعلام حمایت شماری از قانونگذاران روس از این لایحه، رئیس جمهور پوتین شخصاً به مجلس نمایندگان یا دوما رفت تا موافقت خود را با این لایحه نشان بدهد. رئیس جمهور پوتین به قانونگذاران روسیه گفت که وی باید حق داشته باشد تا به خاطر ثبات روسیه برای گرفتن کرسی ریاست جمهوری بار دیگر رقابت کند.
По сути, означает снятие ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента.
باید محدودیت‌ها برای همه مردم و شهروندان به شمول سرپرست ریاست جمهوری برداشته شود و با آنان اجازه داده شود تا در آینده در انتخابات باز و رقابتی شرکت کنند. البته این کار در صورت امکان دارد که مردم از این پیشنهاد و لایحه حمایت کنند و به آن در رأی گیری 22 ماه اپریل پاسخ مثبت بدهند.
این در حال است که رئیس جمهور پوتین در ماه جنوری در جمعی از نظامیان پیشین روسیه با تاکید بر اهمیت انتقال قدرت سیاسی گفته بود که نمیخواهد روسیه با اقدامات شبیه حاکمان عصر شوروی پیشین متوسل شود و رئیس جمهور طرح برای انتقال قدرت نداشته باشد. ولادیمیر پوتین از سال 2000 تا 2008 میلادی به حیث رئیس جمهور، از سال 2008 تا 2012 به حیث صدر اعظم و بار دیگر از سال 2012 تا اکنون به حیث رئیس جمهور روسیه ایفای وظیفه کرده است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب قمه که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
نه، تنها باید مریضان ماسک بپوشن تا مرض به دیگر انتقال ندن. کسایی که سالم هستن تنها در وقت مراقبت از بیماران مبتلا به مرض ماسک بپوشن. راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. کرونا ویروس تا کنون به 115 کشور جهان گسترش یافته و بیش از 116,000 نفر را مبتلا ساخته است. مرگ و میر ناشی از این بیماری تا کنون در سرتاسر جهان به حدود 4,100 نفر رسیده است. اکثر افراد در چین و ایتالیا مصاب به این ویروس کشنده شدند، اما ایران در شرق میانه یگانه کشور است که سرایت این ویروس سریع بوده است. تعدادی از کارشناسان صحی میگویند گسترش سریع ویروس کرونا نفوس افغانستان را نیز بیشتر با خطر سرایت این ویروس مواجه میسازد. خالد مفتون با جزئیات بیشتر.
کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت ایران در وقت سه‌شنبه گفت شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در آن کشور به بیش از 8000 نفر رسیده و تا حال بیش از 290 نفر در اثر ابتلا به این ویروس جانهایشان را در آن کشور از دست دادند.
متاسفانه ظرف 24 ساعت گذشته از هموطنان عزیزی که مبتلا به بیماری کووید 19 بودند و در مراکز و بیمارستان‌های معین ما بستری بودند، با ابراز تأسف 54 نفر جان خودشون رو از دست دادن و لذا مجموع جانباختگان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 بر تشخیص قطعی این بیماری داده شده تا امروز حداقل 291 نفر گزارش میشه و باز هم تکرار میکنم این 291 نفر از مجموع 8042 مورد تشخیص قطعی آزمایشگاهی هست.
ایران که در همسایگی افغانستان قرار دارد بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک میان این دو کشور وجود دارد. مرزی که به گفته شماره از متخصصین صحی میتواند افغانستان را بیشتر در مقابل گسترش ویروس کرونا آسیب پذیر کند. نثار احمد امروز متخصص امراض انتانی در مصاحبه به صدای آمریکا گفت که مرز مشترک میان دو کشور افغانستان را بیشتر با خطر گسترش ویروس کرونا مواجه خواهد کرد.
گسترش واقعات کرونا و همچنان افزایش واقعات مرگ و میرش در داخل ایران و موجودیت یک تعداد زیاد افغانایی که در ایران هستند و از طرف کشور ایران جبران اونا اخراج میشن و همچنان با در نظر شیزی که افغانستان یک مرز بسیار طولانی با ایران داره و از هر راست آسیب پذیر است افغانستان به شدت به ارتباط گسترش ویروس کرونا، طوری که تا فعلا به وجود 7 واقعه وایرس در افغانستان تثبیت شده. تمام اینا کسانی بودن که در ایران زندگی داشتن و اخیرا از ایران دوباره به افغانستان آمدن که امروز دو واقعه دیگه در افغانستان تثبیت شده که دولت سمنگان و دیگه در هرات که اینا افرادی بودن که در ایران محصل بودن و در این اواخر برگشت کرده بودن.
این متخصص امراض انتانی هشدار می‌دهد که اگر این ویروس در افغانستان بیشتر گسترش یابد برای مردمان کشور فاجعه بار خواهد بود، زیرا امکانات صحی در افغانستان در مقایسه با ایران به مراتب کمتر است.
تلاش کردن و تا اندازه تلاش موفق بوده که این ویروس تا هنوز در جامعه گردش نکرده. البته تا زمانی که خود کمیونیتی یا اجتماع با وزارت صحت عامه افغانستان همکار نباشن، توصیه های وزارت صحت عامه افغانستان جدی نگیرن، مردم خود آگاهی پیدا نکنن، این ریسک درک نکنن یا این خطر درک نکنن، هر آن امکان گسترش این وایرس وجود داره و خدای نخواسته اگر حالتی مثل ایران پیش میاد افغانستان یا او باز یک فاجعه خواهد بود، چرا امکانات و منابع بسیار محدود از اینجا.
اما دکتر امروز میگوید که شیوه جلوگیری از مصاب شدن به این ویروس کشنده به نهایت ارزان و قابل تطبیق است.
خب ساده‌ترین کاری که میتونن بکنن در اجتماعات زیاد نرن، دست نتن، روبوسی نکنن، دستان خود بسیار زود با صابون بشوین و همچنان در صورتی که با مریض مواجه میشن از فاصله بیشتر از 2 متر نزدیک نشوند، از دور سلام بتنش و اینمی تدابیر عامی است که در کل دنیا گرفته میشه و چین هم به این شکل کنترل کرد این وایرس و دیگر دنیا هم به این شکل مردم کنترلش میکنه. بسیار تدابیر ساده، ارزان و بسیار ممکن که این ممکن هم نیست.
وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان روز سه‌شنبه گفت که از 2 هفته به این سو 142 واقعه مشکوک کرونا ویروس در برخی از ولایت‌های افغانستان شناسایی شده که پس از آزمایش‌های طبی 137 مورد آن منفی بوده است.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان گرامی، ای بود دستاوردهای برنامه رادیو آشنا تا این ساعت. لحظات بعد همکاران ما در رادیو آزادی با تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و مصاحبه‌ها با شما خواهند بود. روز خوبی برایتان آرزو می‌کنیم.